أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با حدیث رفع بود که استدل بهی على براءت در شک در تکلیف سوا انکان در شک در وجوب و یا در شک در حرمت. بحثی داشتیم در رابطه با سند این حدیث، نقل حدیث به روایات خمسه و سندش طبق اون سندی که صدوق علیه الرحمه در خصال و توحید نقل کرده، گفتگوی در رابطه با احمد ابن محمد ابن یحیی العطار وثاقت او و اعتبار سند من هذا الحیث یه بحث نسبتا مستوفایی به عرض رسوندیم و بعد وقع الکلام فی دلالته رفع ما لا یعلمون. سلام، این لفظ چه اندازه دلالت دارد و نطاقش تا کجاست؟ بحث در سه جهت در این دلالت واقع می شود. یکی از نظر عمومش نسبت به شبهه حکمیه و موضوعیه، دیگری در رابطه با مرفوع هل هو المؤاخذه فقط او یعم جمیع الاثار والاحکام، سوم در رابطه با جریانش در احکام وضعیه هل یختص بالاحکام التکلیفیه او یعم الاحکام التکلیفیه والوضعیه هر دو. در رابطه با بحث اول، آیا این روایت یعم شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه هر دو را، یا یختص به شبهه حکمیه یا یختص به شبهه موضوعیه؟ خدا میگه مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل ادعا فرمود که یختص به شبهه موضوعیه و در شبهه حکمیه جاری نمی شود. چرا؟ خلاصه بیان شیخ دو اشکال بود. یکی قرینت و سیاق یقتضی که اختصاص داشته باشه ما لا یعلمون به شبهه موضوعیه به قرینت اخواتها الظاهر ان المراد من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینت اخواتها هو الموضوع اعنی فعل المکلف الغیر المعلوم کل فعل الذی لا یعلم انه شرب الخمر او شرب الخل. و اشکال دوم مبتنی بر بحثی که بعد میاد و قدر متیقن در مقدر در روایت المؤاخذه رفع مؤاخذه تو ما لا یعلمون، مؤاخذه به فعل تعلق میگیرن، حکم که مؤاخذه ندارد، فعل مؤاخذه دارد، فعل یا ترک. مؤاخذه قابل انتصاب به فعل نه به حکم، بله انتصابش به حکم به نحو من المجاز و الواسطه یجوز، اما این خلاف ظاهره. پس یختص به ما هو ظاهری که میتونه مؤاخذه بهش نسبت داده بشه. این دو بیان مرحوم شیخ. در رابطه با این دو بیان مرحوم شیخ، در قسمت به قرینت اخواتها، اینا یه دار تکراریه اما خب چاره ای نیست. بعد از 5-6 روز فاصله و دنباله بحثم مربوط به همین هاست، از عیون مبارک پیداست که یادتون نیست. تازیگی هم دیشب هم که مطالعه نکردید، معمولا شب بعد از تعطیلی آدم حوصله مطالعه نداره. بیچاره کسی که فردا میخواد بحث بکنه، گرفتاری مال اونه که باید جهاد اکبر بکنه بتونه مطالعه کنه. عرض کردیم این به قرینت اخواتها مقصود کدومه؟ اگر مقصود الخطا و نسیانه، اونجا که باید بگیم اثر مخطی و منسی، خود خطا و نسیان که حکمی نداره به ماهو و هو، شاره نسیان رو که تحریم نکرده هیچ و خطا رو که تحریم نکرده، نفس الخطا و نسیان عمده اون فعلیست که در اثر خطا و یا نسیان حاصل می شود، بنابراین اون فعل، حالا اون فعل، اون چیزی که خطا میشه مخطی یا منسی. منسی چیه؟ قد یکون یادش میره که انهو خمرون، قد یکون یادش میره که انهو حرامون. یتعلق الخطا و نسیان قد یکون بالفعل و قد بالحکم. پس مخطی و منسی خودش عمون. بله، به قرینت اخواتها مال مستکرهو علی و مزتر رو الی و ما لا یوتیقون. اونایی که ما داره که این اخوتش هم نزدیکتره، برادریش تنیتره از اون الخطا و نسیان. این ما در این موارد، اونی که لا یوتیق، اونی که یزتر رو الی، هو الفعل. بنابراین بگیم مقصود از ما لا یعلمونم هو الفعل الذی لا یعلمه. این بشه قرینه. بنابراین در اینجا هم عرض میکنیم ما مثل موصولات دیگه، در باب موصولات سعوزیقش وابسته به سلشه. اگر در یک موردی سلهی کشش بیشتر نداره، این تأثیری در معنای ما نمیگذاره، و یک مورد دیگر سلش قابل توسعه بیشتریه، این تفاوتی در معنای ما ایجاد نمیکنه که این سیاق قرینه بشه. ما لا یوتیقون، لا یوتیقونش لا ینطبق الا علی الفعل، نه علی الحکم. بله، ولی ماش یه عموم موصول، سله موصوله. بله، هر چقدر سله شاملش بشه، ما یه معنایی داره برای خودش. هرچی لا یوتیقون، این هرچیش عامه، در کنارش هم ما لا یعلمونم، ما به همون معنای عام میشه. اگر سله هاش با هم فرق میکنه، دیگه در مورد سله که سیاق نیست. سله ها معمولا مختلفه با یک دیگر. اونی که سیاق یقتضی، اینی که ما به یک معنا استعمال بشه شده، انطباقش بر مصادیقش در اثر سعوزیق سلشه، او که ربطی به معنای ما نداره که. پس این قرینه سیاق در اینجا کجا اثر بگذاره؟ این یه جواب، جواب در رابطه با قرینت اخواته. در مورد استدلال دومشون که مؤاخذه چنین، اولا خب این مطلبی است مورد اختلاف، ممکنه نه در هر جای اثر مناسب تقدیر گرفته بشود یا جمیع الآثار تقدیر گرفته بشود. اینی که مقدر هو المؤاخذه و مؤاخذه لا یکون الا علی الفعل، این اول کلام که مقدر هاذا. ثانیا در مورد فعل هم، شرب خمر، بسیار خوب، شرب خمر، آیا مؤاخذه بر شرب خمر به ماهو و شرب خمره؟ چرا بر همه افعال مؤاخذه نمیشه؟ بر اون فعلی مؤاخذه میشود که حرام است. پس یو آخد و بر شبخم بما انهو حرامون، پس وصف حرمت دخالت داره. بنابراین اگر در مورد فعلم میگید مؤاخذه، مؤاخذه بر فعل الحرام، این دو جهت هر دو درش هست، بله بر فعل، اما فعل الحرام پس این دو جهت هر دو دخیله. مؤاخذه با هر دو اینا ارتباط داره حتی در مورد فعل. حالا در اون جایی که اشتباه در خود حکمه که نمیدونم حرامه یا حرام نیست، در این حال یرج به این که پس این فعل مؤاخذه دارد به ما انهو حرامون یا نداره. انتصاب حرمت اضافه انتصاب مؤاخذه بر فعل الحرام هم مربوطه به حکمش می شود و هم فعلش. در شبهات حکمی هم همین نسبت، همین انتصاب هست. سیان چرا شامل شبهات حکمیه نشود؟ چرا مؤاخذه رو نحوه، دقت کنید برزن، شیخ میخواست بگه انتصاب مؤاخذه به فعل راستا سرراسته و بدون هیچ عنایت، اما انتصاب مؤاخذه به حکم نیاز به یک واسطه داره. ما عرض میکنیم نه، در انتصابش به فعل هم باید با ذم حکم باشه، ولی نفس الحکم که نفس الفعل که مؤاخذه نداره که. وقتی اینطور شد پس این مؤاخذه همیشه ینتصب و به مجموعه فعل و حکم، به فعل زی حکم یا حکم متعلق بالفعل. علایه حالش اینجوریه، فیعم شبهه حکمیه را هم و سالسن و هوال عمده در حل این بحثا، و اون این که اصلا ما چه در این بحث آینده بگیم مؤاخذه یا اثر مناسب یا جمیع الآثار، یعنی یکی دور از اینها مقدرون در تقدیر گرفته شده، یعنی چه مقدر؟ یعنی الان اینجا از چاپ حذف شده، از نوشتن حذف شده امثال؟ نه، اینا مقدرات در کلمات عرب هر دو همه اینا برمیگرده به یک نوع اسناد ادعایی و میشه مصحح ادعاش اینجا. وقتی ادعا میکنن یا اشباه الرجال ولا رجال، نفی رجولیت میکنه، در حالی که حقیقتا مثلا رجل فی الخارج، این نفی به چه حسابه؟ نفی ادعایی که انه این رجل نیست، ابتدا این ادعا در سوق ادعا اعتبار واقع می شود و میگه ولا رجال. اگر گفت لا رجل فی الدار و فیه رجل که لا یعتنا به، این در حقیقت معناش اینه که اول یده ای انهو لیس من الرجل، اون وقت میگه لا رجل فی الدار، چیزی تقدیر نمیگیره. لا رجل فی الدار وقتی انهو فی الدار رجل لا یعتنا به، معناش این نیست که لا رجل فی الدار کاملا، رجل کامل وجود نداره. نه، اگه اینجور مقدرات رو بگیریم که اصلا زیبایی های کلام از بین میره. این بحث رو در باب مجاز، بحث مجاز سکاکی و بعدم توسعه و کلمات آیون بزرگواران متأخر رو عرض کردیم، نه در باب مجازات و امثال اینا، اینا همه ادعای اینه که اگر میگیم زیدون اسدون، آیا معناش اینه زیدون کل اسد؟ زیدون کل اسد خودش یه معناییست برای خودش، اما زیدون اسدون با زیدون کل اسد یه معنا داره یا نه؟ زیدون اسدون یه معنای بلیغ‌تری داره، معنای رساتری داره، یعنی کنه اینقدر شجاعه، اینقدر متحبره، هو فردون از جنس اسد و لذا زیدون اسدون مسبوق به یک ادعاست. لفظ استعمل در معنای حقیقیش، نه اینکه لفظ استعمال شده باشه در معنای مجازی بگیم زیدون اسدون، ای زیدون رجلون شجاع، ترجمه کنیم به این شکل. رجلون شجاع درش مبالغه‌ای، نقضی درش نیست. بله اونم همینطوره، نیلا سلات کاملتن یدعی که لیس من السلات، یه معنای خیلی بالاتری داره. این موارد همه از قبیل ادعا. بله ادعا مصحح میخواد، گوتره نمیشود گفت. اینی که فرض کنی رجلی را من جنس حیوان مفترس شجاعتی باید داشته باشی که این فرض رو بکنی، ولا نه بدون هیچ گونه شباهتی جهتی این فرض رو تو سرت بزنه، لایسته عرف نمیپذیره. یه مصحح ادعایی میخواد، اون وقت بعد همه باب مجازات، این علاقاتی که حالا در متول در مختصر تفتازانی قبل از او دیگران، بله علاقه مجازیت، اینا در حقیقت اون چیزهاییست که میتونه در عرف محصور به اینا هم نیست. مرحوم آخون گفت ما یستحسن و تب مثلا، نه اون چیزهاییست که حالا اینا شمرده شده، واقع شده اینا رو شمردن که اینهایی که میتونه مصحح این ادعاها واقع بشود. خب وقتی اینجور شد در ما نحنفی هم. اگر میگیم رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، اما این رفع خب رفع حقیقی که نیست، پس رفع ادعایی است. رفع ادعایی مصحح میخواد، مصحح این ادعا که نیست، یه چیزی رو میگیم نیست در حالی که هست، یحتمل که باشه، مختی و منسی نیست در حالی که هست، در وارد وجود پیدا کرده، مذکور رو الی و مذکر رو علی نیست، بیع اضطراری یا بیع اکراهی حاصل شده، وجود خارجی دارد، اون وقت میگیم نیست. مصحح میخواد این نبودن، مصححش چیه؟ در هر جایی، حالا در بیع بگیم باطلون، در اضطرار بگیم حرمتش برداشته میشه، هر جای اثر مناسبش، مثلا در ما لا یعلمون بگیم مؤاخذه قدر متیقنشه، اون مؤاخذه‌ای که بر این فعل هست، لو کان در واقع این حکم، اون برداشته شده، پس کنه نیست. حکمی را که نمیدونم در واقع هست یا نیست، حرمتی را که نمیدونم، خمری را که نمیدونم این مایه خمر هست یا نیست، اگه در واقع خمر باشد در این حال ادعا میکنم که نیست، نه این خمر نیست. چرا؟ برای اینکه اثر خمر رو ندارد. اثر خمرش چی؟ مستیش اگه باشه که داره، اونی که برداشته نمیشه، اونی که مربوط به شارع میشه به یه عقابش برداشته شده. حالا اینا توجیهاتیست که بعدم گفته میشه. پس صرفا مصحح ادعاست، ما چیزی در لفظ نداریم که بیاد حالا سیاقی در اینجا ایجاد کنن و بگید انتصاب مؤاخذه به اینجور صحیحه و به اونجور لایسه، به اینجور بالعنایته و به اینجور اضافهش درست و کامله. نه، در تمام اینها یک مصحح ادعا میخواد، حالا حکم موضوع رو نداند، میگه این خمر نیست، ولو در واقع ممکنه خمر باشه، مصححش این است که مؤاخذهش برداشته شده، یا اگر حرمت چیزی رای میدونی، شربت و تون نمیدونی، حرامون املا، میگه حرمت نیست ولو در واقع ممکنه حرام باشه، مصححش چیه؟ برای اینکه بر این حرمت مؤاخذه واقع نمیشود. هر دو جا همینه مصحح. پس بنابراین تفاوتی بین اینها نیست و این تقدیر گرفتن مؤاخذه به یه شکلی نیست که بین این دوتا فرق ایجاد بکنه. یعنی فعل اول باید در خارج باشه تا حکم باشه، تا انجام نشده حکم نیست. حکم همیشه سابقه بر فعل. پیغمبر روز 1432 سه سال قبل تشریع فرمود برای کدوم؟ برای کدوم افعال؟ وجود دارن؟ پس بر فعل شما حکمی وضع نکرده، چون اون وقت نبود. ها، بعد از وجود حکم میاد. میگم بعد از وجود حکم میاد. بعد از وجود که تحصیل حاصله دیگه، نمیتونه نهی و امر بهش تعلق بگیره. این چیزا که میشنوی، این جمله ها رو یه جایی میشنوی به دقت ضبط نمی کنید، به جای غیر مناسبش مصرف میکنید. نه، اون کسی گفته حالا مطلبش چیز دیگه بوده. خب این جواب بیانات شیخ تا اینجایی که عرض کردیم. حالا خوب عنایت کنید، اینا محصل بحث های روز شنبه و یک شنبه گذشته. در اینجا دو بحث دیگه به دنبالش داریم که یکی اولش هم نمیدونیم بحث کرد. یه بحث جوابی است که مرحوم میرزای، مرحوم آقای آخوند به تعبیر قد عجیب نقل میکند. میگن مربوط به میرزای شیرازی است، ولی چون بعد خواسته اشکال بکنه اسم نبرده احتراماً. مثلا مرحوم میرزا بیانی که میکنه، میگه نه آقای شیخ، ممکن است که مراد اعم باشه، اما مراد از فعل موصول، فعل اما نه فعل به ما هو ذات فعل، فعل به ما هو حلال او حرام، واجب او حرام، فعل به این شکل. ما لا یعلمون، فعلی را که لا یعلم من حیث علیته و حرمته، من حیث وجوبهی و عدمه، فعله، فعل لا یعلم از این جهات. حالا لا یعلم فعل گاهی از نظر عنوان اولیشه که لا یعلم انه خمر اولا، گاهی از نظر عنوان ثانویشه که لا یعلم انه حرام اولا، علی حال فعل لا یعلم. تعبیری که مرحوم آخون نقل میکنه، لو اريد من الموضوع ال یا من الموصول الفعل الواجب او المحرم بما هو واجب او محرم، فعل این چنینی وقت لم یکن مانع ان عمومه للشبهات الحکمیت ایزن، فان الواجب او المحرم الذي لا يعلم سوا ان کان الجهل به عنوانه این عنوان کماف الشبهات الموضوعیه او به حکمهی مع معلومیت عنوانه، میدونم شربت و تونه حکمشو نمیدونم، کماف الحکمیت منها، مؤاخذه تقدیر بگی اشکال نداره، یکون المؤاخذه على نفسه و یکون فعلا للمکلف، علایال این فعل فعل مکلفه، مؤاخذه هم بر خود این فعله، ولی به دو حالت و رفعه به هر دو حالتش تعلق میگیره. فهین ازن یکون و حال ما یعلمون کسائر اخواته، نه سیاق به هم میخوره نه اضافه مؤاخذه درش تفاوتی میکنه. مؤاخذه تقدیر میگیرید بسیار خوب، فعل میگید هست به قرینت سیاق بسیار خوب، فعلی که لا یعلم، کدوم فعل؟ فعل به ما هو ذات الفعل یا نه الفعل المحرم او الواجب الذی لا یعلم. حالا لا یعلم الا اما من جهت موضوعه و اما من جهت حکمه، لا یعلم هر دو جا مال این فعل، و به این حالت یا ام الشبهتین هر دو حالت رو حاصل جمع میکنه بینش، اضافه مؤاخذه هم بهش صحیحه به همین معنا، کم و بیش یرجه یشابه یا حرف قبل جواب دوم اخیرمون یرجو الی ذلک. مرحوم آیا خون اینو انبرس میکنه، جوابی که میده اینه: به ان ارادت ذلک و این کان یوجب ان یکون حاله او که حالها فیما ذکر ان لا انه لا یوجب اتحاد سیاق معها. نه، با این بیان اتحاد سیاق حاصل نشد، برای اینکه در مورد اکراه و اضطرار، اکراه بر خود فعله، لا بما انه حرام او واجب، اکراه لا یکون الا بر نفس فعل به عنوان اولی، به ذاته اکراه میکنه بر شرب هازا، هازا هرچی است، لا به عنوان انه حرام او چنین. فان الاکراه والاضطرار انما يتعلقان بالافعال لعناوینها لا بما هي واجبه او محرمه كما لا يخفى. فالموصول في مستر و مستكره عباره من الافعال بعناوینها بخلافه فیما لا یعلمون فانه یکون عبارتا عن آب ماهی واجب او محرمه کن. آی میرزا، نتیجه حرف شما این شد که معنای مستکره و مزتر الی یعنی نفس الفعل به عنوان ذاتی، اما معنای ما لا یعلمون یعنی الفعل به عنوان الحکم المتعلق به بما انه حرام او واجب، این اختلاف سیاق شد، این برادری و خواهری بین اینها به هم خورد و یکسان نشد این دوتا. چند شمای مرحوم میرزا میخواید جواب بدید از هر دو اشکال شیخ و میخواید قرینه به اصطلاح سیاق رو از دستش بگیرید؟ نه، این قرینه سیاق از دستش گرفته نشد و با این بیان شما نه، این سیاق حاصل نمیشود. این بیان مرحوم میرزا و جوابی که مرحوم آخون میده در حاشیه بر رسائل. در رابطه با بیانی مرحوم میرزا، مرحوم آقای آخون، عرض میکنیم اولا یرد علی، یه اشکالی که قبلا در اصل سیاق اینجا مطرح کردیم، ما و ما و ما، ما یه موصوله که سیاقش محفوظه، سلش چیه؟ تفاوت میکنه، تفاوتش از این نظر ما که فرقی نکردیم، ما موصول است و به یک معنای واحد بدون هیچ گونه تفاوت. بله، مزتر و مزتکره او لا یکون و الا الفعل به عنوان هز ذاتی به واقعیت هرچی که هست، ولی در ما لا یعلمون یه فعلی پیدا میشه، فعل به عبارت دیگر از نظر علم فعل حالات مختلفی دارد، فعل لهو حالات مختلفه از نظر علم، علم به واقعیتش، علم به حکمش، علم به کذا و کذا، در حالی که اضطرار و اکراه لا یکونو الا بالفعل به واقع الفعل به حقیقت الفعل. این تفاوتش در سله است نه در موصول. و این قرینه تو سیاق من اصله همینجا هم میگیم عمده نظر میرزا هم شاید جواب از اشکال دوم شیخ بوده که اضافه مؤاخذه به او چه خواهد بود، که حالا عرض میکنه. جواب دوم، اکراه و اضطرار، رفع مزتر رو الی، رفع مزتکر رو علی، مال کجاست؟ رفع چه فعلی که استر الی یا استکر الی رفع، مال کدوم فعله؟ اکراه به یک معنا قد یکون به نفس الفعل و قد یکون به ما انه حرامون، یه فعلیست که کسی نفسن از فعلش عبا داره، نمیخواد انجام بده، خب اون میشه اکراه بر نفس فعل. اگر کسی رو اومدن خدا نکرده مثلا مبتلا شدی، من گناهی میده که به اکل الازره، اکراه بر اکل الازره، یا مضطر شد در اثر گرسنگی اضطرار بر اکل میته گندیده، ازش هم تنفر داره ولی چاره ای نداره، این یکون اضطرار و اکراه بر نفس فعل. اما در جاهای مورد بس اظهار و اکراه های مورد کلام چه بسا نسبت به اصل فعلش خیلی علاقه هم داره، دنبال اینم میگرده که یه بهانه ای پیدا کنه. فرض کنی اکراه یا اضطرار به زنا، حالا اتفاقا مورد خیلی سالهای سالم در آرزوش بود مثلا، حالا میگه خوب پیش اومد، یا شرب الخمر، میگه یه خمر حلالی هم بخوریم خدا را برامون درست کرد مثلا، حالا اگه اینجور فهم. این اضطرار بر چیه؟ اکراه بر چیه؟ آیا الان نفس الفعل به عنوان الواقعی؟ به عنوان الواقعی است؟ یا نه؟ در این موارد اضطرار و اکراه بر فعل حرامه، ولولا الحرام، اگه حرام نبود که به راحتی انجام میداد، خودشم میدوید دنبالش. پس اونی که لو مانعش و اضطرار و اکراه در مقابلشه، به ما انه فعل الحرامه، جونیست، نه به نفس فعل و واقعیت فعل. اینی که مرحوم آقای آخون ادعا فرمود فالموصول فی مذطرو و مستکرو عبارتون عن الافعال به عناوینها، یعنی عناوین واقعی خود فعل، نه لیسه کذالک، بلکه گاهی اوقات اصلا اضطرار و اکراه به عنوان حرمت واقع میشه، به فعل عنوان اولیش هم کاری نداره، قد یکونه کذا. مکرهش میکنه که تو بر ما خیلی خوشک مقدسی انجام میدی، یکی از این حراما رو باید انجام بدی. اون داستان معروفی که ایرج میرزا هم به شعر در آورد که یا چنین کنی و یا چنان کنی، یا شرب خم کن یا مادرت رو بکش، یا نمیدونم چنین کن یا زنا کن چنین. و پر خودش فکر کرد راحت ترین شرب خم رو شرب خم کرد، بعد همه اونا رو دیگرم انجام داد. حالا او در این مقام من شد، بله اکراه بر حرامه، کاری به این خصوصیاتی هم نداره. آیا مستکرو علیه شامل این مورد نمیشه؟ از هم بیاد از اول بهش بگه توی تو این خونه محبوس و الا چنین شلاقت هم میزنم، یه فعل حرام باید انجام بدی. این اکراه بر چیه؟ فعل حرام عنوان اولیش هم اصلا کاری نداره. خب پس قد یکون مستکرو علیه هم فعل الحرام به ما هو حرام، حالا گاهی با خصوصیت عنوان اولیش حرام، شرب خمر حرام، گاهی حتی بدون توجه به عنوان اولیش. اینا تصویر داریم یا نداریم اینا رو؟ بله آقا، کفرش، بله بله بله، اونم همینطور. اینم یه مطلب دیگر این است که حالا قطع نظر از این دو جهت، رفعم از تکرو علی، رفعم از تر علی، لسانی جمله صادره از پیغمبر در مقام نبوت و پیغمبری و تشریع، رفعن امتی مزتر رو و مزتکر رویی که پیغمبر بر می داره چیه؟ حالا برمیداره به نحوی درش تصرف میکنه، به نحوی درش دخالت میکنه. چیه؟ افعال به عناوین حل اولیه. اگر فرض کنیم مثلا حکمی نبود از شارع درباره افعال، شارع همچین حرفی داشت؟ حالا هر اکراهی و هر اضطراری واقع بشود نسبت به افعالی که لا حکم للشارع فیها، اصلا رفع اونجا جا داشت؟ رفع شارع حتی در مورد رفع مستر و مستکره لا یکون الا در فعلی که له الحکم، فعلی که یحتمل فیه الحکم بما انه حرام او حلال. پس در اونجا هم فعل مع الحکم مورد اضطرار، از اول رفعه به چنین فعلی تعلق میگیرد، اونجا هم حکم درش دخیله. عنوان اولی محض نیست آیا خون، نه، مستکرو علی و مکرو علی، اینی که رفعه بهش یتعلق، لا یکون الا مستکره من المحرمات، مزتر رو من المحرمات، لا یکون الا کذالک، که اونجا دیگه فرض شک در حکمش هم نیست، اصلا موضوع جاییست که میدانی حرامه، اکره علی الحرام، اضطر الی الحرام، باید اینو درش فرض کنی. موضوع مستکره هم مدعاینه جواب سوم آخون فعل الحرامه، نه فعل به عنوان الواقعی، او که نمیتونه موضوع بحث رفعه قرار بگیره. پس برمیگردیم حرف مرحوم میرزا، به عبارت دیگر جواب دومی که از انتصاب مؤاخذه دادیم، همه این جاها جاییست که این حکم و موضوع در کنار هم هماغوشه و نتیجتا مؤاخذه یتعلق به رفعه، یتعلق به همه اینها رو یعم و هر دوشون. حالا لا یعلمش من حیث الموضوع باشد یا من حیث الحکم، دو حالت پیدا میکنه این لا یعلم، موضوع مقصوده اما لا یعلمون همونیست که در مستکره علیه و ما اکره علیه، اونجا معلوم الحرام، اینجا مشکوک و لا یعلمش. اما لا یعلمش چیه؟ فعل الحرام لا یعلم، حالا لا یعلمش الا من جهت الموضوع و الحکم. ببینیم بیان مرحوم میرزا هم یتم، این هم یه مطلب دیگر. باز در اینجا اینه که مرحوم آقای آخوند خود ایشون در ابتدای کلام تأیید میکنه مرحوم شیخ را، ولو بعد حرف این میرزا رو که نمیخواد، جواب میرزا رو نمیپذیره، ولی خود ایشون تأیید میکنه حرف شیخ را به بیان آخر، یعنی در حقیقت به یک بیان سوم. شیخ دوتا بیان داشت، مرحوم آخوند بیان سوم. تعبیر ایشون شروع که میکنه هازا، یعنی دنبال عبارت شیخ، اینجایی که شیخ حرفشو تمام میکنه میگه هازا ما انکزا، این ما یعنی این حرفی که میخوایم بزنیم تأیید حرف شیخه. بله بله، تأیید حرف شیخه. البته وقتی میایم وارد بیان میشیم یه ابهامی تو کلام مرحوم آخوند هست، هی میخونیم 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 جلو میریم، مثل که همش داره خلاف شیخ میگه. برای چیه مقصود مرحوم آخوند؟ از اون عبارت آخرش یه جمله استفاده میشه، یه مقدمه مطویه دارد کلام مرحوم آخوند که تصریح نکرده، اینو امشب مطالعه کنید انشالله فردا بیاری خدا. صفحهش هم نوشته بودم انشالله. بله.